یکی لحظه از او دوری نباید، که از آن دوری خرابی ها فزاید. تو میگویی که بازایم چه باشد، تو بازایی اگر دل درگشاید. بسی این کار را آسان گرفتند، بسی دشوارها آسان نماید. چرا آسان نماید کار دشوار؟ که تقدیر از کمین عقلت رو باید. به هر حالی که باشی پیش او باش، که از نزدیک بودن مهر زاید. اگر تو پاک و ناپاکی به مغریز، که پاکی ها ز نزدیکی فزاید. چنان که تن بساید بر تن یار، بدیدن جان او بر جان بساید. چو پا واپس کشد یک روز از دوست، خطر باشد که عمری دست خاید. جدایی را چرا می آزمایی؟ کسی بر زهر را چون آزماید؟ گیاهی باش سبز از آب شوقش، میندیش از خری کو ژاژ خاید. سرک بر آستان همچون مسمار، که گردون این چنین سر را نساید. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 682 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. همطور که می دونید در برنامه گنج حضور راجع به معنویت یا معنوی شدن صحبت می کنیم، و معنویت یعنی زنده شدن به اصل خود، و اصل ما هوشیاری حضوره. پس سعی ما در این برنامه اینه که به هوشیاری حضور در این لحظه زنده بشیم. زنده شدن به زندگی زنده در این لحظه با تجسم ذهنی اون بسیار فرق داره، برای اینکه وقتی شما به هوشیاری این لحظه زنده میشین، در درون حس زنده بودن میکنید، حس آرامش میکنید، حس عشق میکنید نسبت به هم نوعانتون، نسبت به خودتون و نسبت به هر چیز دیگه. در حالتی که وقتی ما با ذهن چنین تجسماتی میکنیم، هیچ اتفاقی در ما نمیفته. بنابراین مولانا یک قانون کلی رو در این غزل بیان میکنه. یکی لحظه از او دوری نباید، که از آن دوری خرابی ها فزاید. میگه یک لحظه هم نباید از او دور بود. از وقتی مولانا میگه نباید، پس یک امر بسیار حیاتی رو داره به ما گوش زد میکنه و ما باید حواسمون رو جمع کنیم که این موضوع چیه. و بعد میگه اگر دور بشی هر کاری میکنی خرابکاریه، آبادانی نیست، چه در حیطه زندگی خودت و هم در زندگی دیگران. ولی او چیه؟ چیه؟ یکی لحظه از او دوری نباید. بلافاصله جوابشو ذهن میشناسه، میگه مثلا خداست و رد میشه، تمام شد، معنی کردیم. ولی وقتی ذهن میگه خداست، خدای ذهن یه تصویر ذهنیه، برای اینکه خدا رو ذهن نمیتونه بشناسه. ممکنه بگه راجب هستیه، راجب زندگیه، اونا رو هم همینطور مفهومی کرده، به اصطلاح ذهنی کرده، یعنی جانش رو ازشون گرفته. ذهنی کردن یعنی همین دیگه. شما مثلا میگین درخت، درخت یک وجود زنده ایه، ولی برای ما یه مفهومه که وقتی میگیم درخت، هیچ موقع ما زنده بودن درخت رو حس نمی کنیم. همینطوری در این غزل هم ذهن به ما میگه منظور مولانا اینه که یک لحظه هم نباید از خدا دور بود. ولی این چه تغییری در شما یا در من به وجود میاره؟ آیا ما میتونیم به این کار بسنده کنیم؟ و چرا یک لحظه دوری از آن همش خرابی به وجود میاره؟ و همین یک کار رو اگه ما انجام بدیم دیگه بس مونه. ولی همین یک کار برای ذهن به نظر خیلیش آسون میاد، برای همین میگه که بسی این کار رو آسان گرفتن. چرا خیلی ها این کار رو آسان گرفتند؟ بعدم میگه خیلی از کارهای دشوار به نظر آسون میاد. و بعدم میگه تو میگی که، یا انسان هم هویت شده با ذهن میگه حالا من برگردم به اصل خودم زنده بشم چی میشه؟ این چه جور سوالیه؟ این سوالو کسی میکنه که حقیقتا از زندگی خبر نداره، که ما ممکنه بکنیم. حالا به گنج و حضور برسیم چی میشه؟ به اصلمون زنده بشیم چی میشه؟ بعد مولانا میگه فکر نکن این حرفو که تو میزنی واقعا میتونی برگردی به حضور. تو موقعی میتونی به حضور برگردی که از این سفر دور درازت به درون ذهن دل تو درش رو باز کنه. دست تو نیست که، دست تو نیست که برگردی. هر موقع دلت خواست برگردی، هر موقع دلت خواست بری. و راجع به چی صحبت میکنه؟ چرا میگه کارهای دشوار به نظر انسان آسان میاد؟ این موقعی اتفاق میفته که تقدیر عقل تو رو میدزده. این یعنی چی؟ و میگه گیاهی باش سبز از آب شوق او. نترس، واهمه نکن از خری که ژاژ خواهد، خری که مرتب حرف میزنه، ژاژ خواهد یعنی آدامس میجوه، نه که حرفهای با معنی و بی معنی میزنه، فقط حرف میزنه. تو اگر درختی شدی سبز از آب شوق او، آب شوق او چیه و چیه؟ چجوری ما سبز بشیم؟ یکی لحظه از او دوری نباید، چزان دوری خرابی ها فزاید. اولا این قاعده راجع به هر انسانی هست، هر انسانی رو شامل میشه این قانون که یک لحظه و این لحظه نباید از او دور بشی. او میتونین اسمشو بذارین خدا یا زندگی، موقعی از او دور نیستی که این زنده بودن رو فیلم مجلس این لحظه در تمام وجودت حس بکنی. دو جور ما منظور داریم در زندگی، یکی منظور درونی، یکی منظور بیرونی. منظور درونی ما که در واقع تقدیر ما هست، زنده شدن به زندگی زنده این لحظه است. یعنی وقتی میگیم از او دوری نباید، بلا فاصله باید زنده بودن رو در درون خودمون حس کنیم، با تمام وجود حس کنیم. منظور بیرونی ما انجام دادن ماست، فکر کردن ماست. به محض اینکه زنده بشیم به این هوشیاری که هوشیاری این لحظه هست و همه چی در این لحظه پدید میاد، از جمله بدن شما، فکرهای شما، وقتی هوشیار شدیم به اون و هوشیار ماندید، این یعنی از او دور نشدن. اون موقع منظور بیرونی ما جریان یافتن این انرژی هستی، این انرژی حضور زنده به انجام دادنهای ماست، به فکرهای ماست. این انرژی زنده این لحظه که یا ما در این لحظه زنده میشیم به اون یا هیچ موقع نمیشیم. در اینجا ذهن میگه بله، این داره میگه که از خدا نباید دور بود. به همین سادگی. و حالا ما باید چند تا کتاب بخونیم تا به خدا برسیم. تمام شد. چی اتفاقی افتاد؟ هیچ اتفاقی نیفتاد. شما دارین از یه جعبه ذهنی به یه جعبه دیگه میرین. در داخل یه جعبه ذهنی دارین حرکت میکنین و صحبت میکنین. دارین راجع به عکس صحبت میکنین. راجع به تصویر ذهنی صحبت میکنین. اگه ما اینطوری صحبت کنیم و اینطوری عمل کنیم، در این صورت یک زندگی ذهنی پیدا میکنیم، یک خدای ذهنی پیدا میکنیم. خدای ذهنی اون زندگی زنده نیست. اگر ما دیندار حقیقی هستیم و مذهبی هستیم، نباید استرس داشته باشیم، نباید غم داشته باشیم، نباید ترس داشته باشیم. برای اینکه دیندار حقیقی کسی است که این انرژی زنده با تمام آرامشش، با تمام دلیریش، با تمام بینیازیش از وجود اون داره جریان داره به جهان، به فکرهاش. جریان پیدا میکنه به فکرهاش و اونها رو باردار میکنه و الهام میبخشه. جریان پیدا میکنه به اعمالش، اعمالش رو سازنده میکنه، پر از خرد میکنه. جریان پیدا میکنه به جسمش، جسمش رو سالم میکنه. پس اگه کسی میگه من بسیار آدم مذهبی هستم ولی پر از استرس و غم و مرض هستم، اون در ذهنش غرقه واقعا. یه خدای ذهنی هم ممکنه داشته باشه. اگر این قانون رو عمل میکرد، یکی لحظه از او دوری نباید، که از آن دوری خرابی ها فزاید. شما از اون انرژی زنده دور بشید، پس با منتون دارین کار میکنین و من همه چی رو خراب میکنه. ولو اینکه شما یک هدف بسیار معنوی داشته باشید، هدف آبادانی جهان رو داشته باشید، هدفتون این باشه، ولی از اون انرژی دور بشید، نمیتونید قضیه رو حل و فصل کنید. برای اینکه منتون فوراً چوبلای چرخ خودتون میذاره، مسئله ایجاد میکنه، مسئله پشت مسئله ایجاد میکنه. پایین داره میگه جدایی مثل زهره. کدوم آدم عاقل زهر رو میخوره؟ بذار ببینم این میکشه یا نمیکشه. خب معلومه که میکشه. این جور زهر زندگی ما رو میکشه. ما زنده بی جان میشیم اون موقع، یعنی جان ذهنی پیدا میکنیم. ما اون موقع میخواهیم زندگی رو از به اصطلاح اجسام بیرون بکشیم. اجسام بیرون زندگی ندارن به ما بدن، مفهوم زندگی نداره به ما بده، مال دنیا که زندگی نداره به ما بده. هر چیزی که تو ذهن تجسم میکنی اون زندگی نداره به شما بده. این داره میگه گیاهی باش سبز از آب شوقش. فقط ما میتونیم سبز بشیم از آب شوق او، ولی آب شوق او رو باید حس کنیم. نمیشه فقط حرف بزنیم که. اگر هدف عالی داریم ولی ابزارهای ذهنی داریم، یعنی از او دور شدیم و داریم عمل میکنیم، ما حتما ویرانی به وجود میاریم. یکی لحظه از او دوری نباید، کزان دوری خرابی حافظ آید. و بعد میگه تو میگویی که بازایم چه باشد؟ تو باز آیی اگر دل در گشاید. ما که در ذهنمون زندگی میکنیم و با ذهنمون کار میکنیم و یک لحظه شاید با او نبودیم، حالا بعضی از ما هوشیارانه نبودیم، یعنی با او بودن یعنی بیدار شدن از خواب فکر و بیدار ماندن، بیدار شدن از خواب فکر و ماده و جسم بودن به هوشیاری این لحظه و بیدار موندن و دیگه به فرم نرفتن، دیگه نقش نشدن. این یعنی با او بودن، به طوری که در این حالت شما من ندارید، فقط یه هوشیاری هستید. خودتون رو از او دیگه تشخیص نمیدید. شما ابزار ندارین دیگه. نه اینکه نمیتونید فکر کنید، ولی فکرهاتون رو او میکنه و او الهام میبخشه، او زنده میکنه. دیگه من ندارید. هر لحظه ناآگاهانه من ما میگه بس من چی؟ من نشون داده میشم یا نشون داده نمیشم؟ من بزرگ میشم یا بزرگ نمیشم؟ من چه اندازه در این وضعیت دیده میشم؟ و اگر دیده نمیشم خرابش میکنم. ما ابزارهای ذهنی ناست دیگه، ناخودآگاه و ناهوشیارانه ما میخوایم خودمونو همه جا ببینیم. اگر ما کوچیک دیده بشیم در وضعیت‌های مختلف زندگی، ما ناراضی میشیم و ما ناراضی هستیم که کوچیک دیده شده ایم و الان هم دیده میشیم در بعضی وضعیت‌ها. در بعضی ها بزرگ دیده میشیم ولی میخوایم هنوز باد کنیم بزرگتر دیده بشیم. این بزرگ دیدن ها و سعی کردن ها به اینکه بزرگ دیده بشیم خرابکاریه. ما نمیفهمیم. کما اینکه اگه شاید پول نداریم به این خاطره که ما هر روز خرابکاری میکنیم با منمون در کار خودمون، حتی در مراودات مادی. پس با او بودن یعنی بیدار شدن و بیدار ماندن. و این چنین انسانی بیدار رفتاره، یعنی رفتارش بیدارانه است. تو خواب نیست، تو خواب راه نمیره. چی بیدارش نگه میداره؟ همون انرژی حضور خدایی که از انسان قرار بیان بشه. هستی، هستی یعنی یک زندگی که زیر کثرت زندگی ها واقع شده، یعنی اونی که من روش وایستدم. یک زندگی در جهان وجود داره که همه باشندگان جهان که فرم دارن، شکل دارن، حجم دارن، روی اون هستن، زیر اون هست، اون هستی. پس یه زندگی حتی درون باشندگان هم اونه. این قضیه شکل دیدن ما از محدودیت دید ماست. همونطور که بارها گفتیم 99.9% بدن ما خالیه. امروز دانشمندان میگن این الکترونی که به نظر جسم میاد، همه میدونیم الکترون چیه، این فقط انرژی نوسان کننده است. که با سرعت و فرکانس زیاد نوسان میکنه و فرکانسش هم گفتم به ما به نظرم 10^32 است. یعنی چی این؟ یعنی هیچ چیز جامد در بدن ما وجود نداره، همش انرژی نوسان کننده است. اگر هم جسمه، بقیهش خالیه. این زندگی زنده رو که همون هستی باشه، که زیر همه موجودات جهانه، فقط یه زندگی هم بیشتر نیست، گاهی اوقات کل نامیده میشه. شما میتونید همین الان حس کنید ما سرنوشتمون اینه، تقدیرمون اینه که این زندگی رو الان حس کنیم و از ما جریان پیدا کنه به بیرون، که اون منظور بیرونی ماست. حالا به چه منظوری این ذهن ما نمیتونه تجسم کنه واقعا به چه منظوری، ولی هستی ما را انتخاب کرده که این انرژی رو از طریق انسان روی کره زمین بیان کنه الان. میگن 100 بیلیون سلول عصبی به نام نورون در مغز ما وجود داره. هوشیاری این لحظه یا هستی این مغز رو به وجود آورده که هوشیاری خودش رو از طریق مغز بیان بکنه. برای این به وجود نیومدیم ما هی پول رو پول بذاریم یا مثلا روی یکی رو کم کنیم، ثابت کنیم ما از دیگران مهمتریم. برای این به وجود اومدیم که این زندگی زنده رو در وجودمون حس کنیم و پخش کنیم. شما تأمل کنین که به چه منظوری. ولی انتخاب انسان بوده، انسانو انتخاب کردن که این انرژی از طریق اون بیان بشه. پس یک منظور درونی داریم که همه انسان‌ها با هم مشترکیم و اون رسیدن به گنج حضوره، یعنی بیدار شدن از خواب فکر و بیدار ماندن. بعد منظور بعدی چیکار انجام میدیم؟ انجام دادن، فکر کردن، که اون انرژی جریان پیدا میکنه از ما به اون. و اگر دوری کنیم و به حال خودمون گذاشته بشیم، یعنی با منمون بخوایم رفتار کنیم، رفتارهامون مخرب میشه. پس کسی که میپرسه حالا من بیام زنده بشم به این انرژی چی میشه؟ تو میپرسی که بازایم چه باشد؟ انسان هویت ذهنی، انسانی که از ذهنش حس وجود میگیره و از طریق ذهنش از اجسام بیرونی، متعلقاتش و هر چیزی که براش مهمه هویت میگیره، اون میپرسه که من بیام به این لحظه بازایم چی میشه؟ تو مگه میتونی بازایی؟ نمیتونی بازایی. میگه تو بازایی اگر دل در گشاید. اگر دل درشو باز کنی تو میتونی بازایی، وگرنه نمیتونی. ولی دل به این سادگی درشو برای تو باز نمیکنه، برای اینکه تو سفت و سخت چسبیدی. اگه قرار باشه دل درشو باز بکنه، تو باید ول کنی این چیزهایی که چسبیدی، دیگه هویت نگیری، من ذهنی نداشته باشی. تو نمیخوای اینا رو، که برای همین این سوالو میکنی. به همین دلیل آسون گرفته کارو، فکر میکنه که به حضور رسیدن یه کتاب میکنیم به حضور میرسیم، زنده میشیم به زندگی. داره با ذهنش فکر میکنه، میگه بسی این کار را آسان گرفتن، بسی دشوارها آسان نماید. خیلی از مردم این کار را آسان گرفتن، فکر میکنن اینم رفتن از یه مکانی به مکان دیگه است. بعضیا فکر میکنن که اگه یه کارهای خاصی انجام بدن واقعا بیدار میشن از خواب فکر و بیدار میمونن. مولانا میگه اینطور نیست. باید روی خودمون کار بکنیم. این منظور مولانا نیست که ما داره توضیح میگه میده چجوری. اگر قرار باشه ما به او برسیم، به او رسیدن در این لحظه است. باید در این لحظه زنده بشیم. باید از این خاصیت ذهن ما آگاه باشیم که ذهن همه کاری رو به اصطلاح آینده می اندازه. ما می گیم الان نیست، در آینده است. یا آگاه باشیم از اینکه اصلا فکر کردن حقیقت رو تیکه تیکه می کنه. یعنی ما وقتی فکر می کنیم چیزها رو جز جز میکنیم، جز جز میبینیم و ارتباطش رو با کل نمیبینیم و ذهن ما کل رو نمیتونه بشناسه. همین آگاه شدن از این نشونگر این که ما علاقمندیم زنده بشیم به زندگی، نه فقط با فکرمون استدلال کنیم برسیم. اون موقع فکرهامون از اون انرژی باردار میشه. میگه که کار آسان، کار دشوار چرا به نظر آسان میاد؟ برای اینکه تقدیر از کمینگاه، از مخفیگاه عقل ما رو میدزده. ما نمیفهمیم که عقل ما دزدیده شده و با من بیعقل داریم فکر میکنیم. تقدیر ما را به چه سو میکشه؟ به سوی زنده شدن به حضور. تمام دردی که ما میکشیم از اینه که باید به تقدیرمون به اون منظوری برسیم که برای اون خلق شدیم و اون زنده شدن به حضور در این لحظه است و زنده ماندن. مقاومت میکنیم، بیراهه میریم، درد میکشیم و داره راهنمایی میکنه. پای میگه به هر حالی که باشی، من میدونم حالت خرابه، به هر حالی که باشی پیش او باش که از نزدیک بودن مهر زاید. هر حالی داری، خوب بد، تو پیش او باش. پیش او باش، حس کن اونو. تو اگر نزدیک بشی در این صورت، این عشق که در واقع زاده شدن خدا در ماست در تو زاده میشه و حس میکنی و یه دفعه حس میکنی که یک هوشیاری در تو زنده شد که از جنس فکر نیست، ولی فکرم در اونه. یه دفعه جدایی تو از فکر، میفهمی که الان فکر نمی کنی ولی زنده ای. قبلا در تصرف فکر بودی، حالا در تصرف این مهر در می آیی، این عشق در می آیی که از نزدیک بودن مهر زاید. یک ذره هوشیاری حضور در شما زنده شد، همونو بگیر و تقویت کن. حداقل بدونیم خارج از ذهن که غم اصل نیست، بدحالی اصل نیست، فکرهای منفی ذهنی اصل نیست. هر چیزی که منیت توشه و میخوایم خودمون رو باد کنیم، ثابت کنیم، خرابی به وجود میاره. اصل نیست. اصل چیه؟ حضور زنده، بیدار شدن و بیدار ماندن. اگر بیدار نیستیم، اصرار نکنیم به کاری. شاید داریم بر ضد خودمون عمل میکنیم. اگر تو پاک و ناپاکی، به مگریز که پاکی ها ز نزدیکی فزاید. میگه اگر ذهن تو به تو هر جور تو رو معرفی میکنه، میگه تو پاکی یا ناپاکی، پاک و ناپاک کار ذهن، این کار رو کردی ناپاک، پس تو اصلا به خدا نمیتونی برسی، خدا تو رو نمیبخشه. زاری میگه تو خودتو پاک میدونی و ناپاک میدونی فرق زیادی نمیکنه، برای اینکه یه دفعه میبینی آدمای ناپاک، به نظر ما ناپاک البته، که درجه خلوصشون به نظر کمه، اونا به حضور رسیدند، ولی آدمایی که سالها ما فکر می‌کردیم اینا خیلی آدمای معنوی هستند، نمی‌رسن. نمی‌رسن که هیچی، روز به روز حالشون هم بد میشه. خیلی ساده است امتحانش. آیا زندگی ساده، بدون ترمز، بدون مانع، با شادی، با آرامش می‌گذره برای شما یا نه؟ اگه میگذره، به درجه ای که میگذره با او هستی، به درجه ای که نمیگذره دور هستی. به پاکی و ناپاکی ربطی نداره. یه پاکی ها از نزدیکی به اون افزایش پیدا میکنه. چه پاکی ها ز نزدیکی فزاید. چه جوری فزاید؟ چنان که تم بساید بر تن یار، به دیدن جان او بر جان بساید. همطور که تن تو به تن یار به اصطلاح می ساید، جان تو هم به جان یار میسایه و از این ساییدنه که پاکیزگی به وجود میاد، پاکی به وجود میاد. اگر جان یار به جان تو میساید، در این صورت پاکی به وجود، پاکی که از ذهن به وجود نمیاد. این که مردم رو متقاعد کنیم ما پاک هستیم، پاکی به وجود نمیاد. یا یه جوری نشون بدیم خودمون که ما پاک هستیم، از اینکه پاکی به وجود نمیاد، از ذهنی که پاکی به وجود نمیاد. اگر تجسم کنیم که ما پاک هستیم، پاک یعنی خالص، خالص، خالص یعنی هوشیاری ناب. هوشیاری ناب اون هوشیاری است که از فرمهای ذهنی گرفته میشه. شما خودتون رو سرمایه گذاری میکردین از طریق ذهن در چیزهای بیرونی، الان از اونا بیرون کشیدیم و زنده شدیم به اون. این هوشیاری ناب خالص. هوشیاری ناخالص دیدن از طریق ذهن. ذهن هوشیاری ناخالص، ذهن هم هوشیاری، همه چی هوشیاریه، ولی درجه خلوص داره. ما برای چی هستیم؟ ما چه با او هستیم؟ زنده به هوشیاری خالص هستیم. اگر ما تمام هوشیاری سرمایه گذاری شده در بیرون از خودمان رو که از طریق ذهن در اونها سرمایه گذاری شده، روزی موفق بشیم همه رو بکشیم و زنده بشیم تماما به اون، به طوری که زنده بودن خودمان رو بر اساس اون بکنیم، مصداق گیاهی باش سبز از آب شوقش، اون موقع گیاهی میشیم، درختی میشیم سبز از آب شوق او. آب شوق او از طریق ذهن نمیاد. پس پاکی از کجا میاد؟ پاکی از اینجا میاد که ما یه مقدار هوشیاری خالص از فرمای ذهنی میکشیم بیرون. یعنی چی؟ یعنی خیلی ساده میگه من این نیستم، من هویتم این نیست که ذهنم به من نشون میده، من رها میکنم. گاهی اوقات یه چیزی ما رو درد میاره و مجبور میشیم از طریق درد یه چیزی رو رها بکنیم، تسلیم میشیم. یعنی انسان تسلیم شده، رفتار تسلیم شده میکنیم، یعنی میپذیریم. از این پذیرش یه مقدار هوشیاری حضور به وجود میاد. هوشیاری حضور شوق به وجود میاره. این هوشیاری، این نوع هوشیاری که از جنس معشوقه، نه اینکه ما در ذهنمون یه چیزی رو تجسم کنیم به نام زندگی یا خدا و فکر کنیم به سوی اون داریم ما حرکت میکنیم. اون تصویر ذهنی خدا نیست. این هوشیاری زنده جنس خدایی داره. در واقع شما به خداییت خودتون زنده میشید. شما باید به اون زنده بشید. زنده نشین، گفتن و حرف زدن و تایید مردم و اینکه بگن شما باسوادین، چقدر معنوی هستید، یا یه عده دنبال ما بیاند، اون هیچ کدوم از اینا کمک نمی کنه. چو پا واپس کشد یک روز از دوست، خطر باشد که عمری دست خواهد. یک چنین انسانی که قرار جانش به جان معشوق عرفانی بساید، یعنی ما هوشیاری بشیم و به اون هوشیاری بزرگ بپیوندیم و در اونجا به وصل برسیم و خودمون از اون نشناسیم، یه روزی اگر پا واپس بکشه، ترک کنه این حالتو، این هوشیاری رو از دست بده، که اگه کسی زنده شد دیگه از دست نمیده. ولی کسی که کشیده، واپس کشیده، چیا هستند؟ ماها. ما انسان ها پا واپس کشیدیم برای اینکه به تدبیر کردیم، به تقدیر گوش نکردیم. تقدیرمون رسیدن به حضور بود و زنده شدن به اون بود و به درد افتادیم. درد ما رو هدایت میکنه دیگه. دردهای زیادی کشیدیم ما. اگر میگه پا واپس بکشی میفتی به کجا؟ به جدایی. و این جدایی حالتی است که انسان سرگردان فعلی به اصطلاح بریده از منبع اصلی حس تنهایی میکنه، حس نیازمندی میکنه. حس چرا حس تنهایی میکنه؟ برای اینکه دیگه اون هوشیاری نیست، دیگه جانش بر جان یار نمیساید، برای اینکه زنده به هوشیاری این لحظه نیست، ظاهرا زنده به من ذهنیشه. من ذهنی مثل یک تیکه سرگردان افتاده یه جایی در یک جای غریب و حس نیاز میکنه همیشه. و یک چنین حالتی است که ما فکر میکنیم حالا که یه من داریم، هر چه بیشتر جمع کنیم و هر چه بیشتر انسانهای دیگه رو کنترل کنیم و متکی به اونها باشیم این بهتره. میترسیم برای اینکه فکر میکنیم این نیازآلودگیمون از بین میره، حس تنهاییمون از بین میره. پس میگه اگر چو پا واپس کشد یک روز از دوست، دوست همون او هست، این یک حرکت مهلکی است، خطر باشد، یک کار کشنده است، یک اشتباه بزرگی است که تا عمر داره دستشو میگزه. خاییدن یعنی گزیدن و جویدن از خبط که ما به اون دوچار هستیم. الان ما افتادیم به همونطور که در پایین توضیح میده، جدایی را چرا می آزمایی؟ کسی مرزه را چون آزماید؟ برای چی تو جدایی رو آزمایش میکنی؟ آخه یک انسان خردمند که نمیاد بگه که بذار این زهر رو بخورم ببینم، اگر بکشه دیگه نمیخورم، دیگه زهر رو که بخوری میمیری. ما هم به اون حالت افتادیم، ما جدا شدیم، بعد اینقدر زهر بخوردیم که گیج شدیم، جدا شدیم از او، بنابراین راه خلاق یادمون رفته، نمیتونیم خرد ورزی کنیم، حتی مسائل شخصیمون رو نمیتونیم حل کنیم، حتی به وضعیتی که خیلی از مردم هستن که وضع مادی بسیار عالی دارن، حال بسیار بد، یعنی این پول فراوان رو نمیتونن خرج کنن برن کیفشون رو بکنن، شب و روز در استرس و غصه و مریضی و برای اینکه در جدایی هستن. برای اینکه راه حل از او میاد. گیاهی باش سبز از آب شوقش، میندیش از خری کو ژاژ خاید. پس میگه گیاهی باش سبز، و این سبزی رو از کجا به دست میاری؟ از آب شوق او. شوق همین ذوق، همون آرزومندی یا جریان شادی معشوق از طریق ما به جهان بیرون. پس بنابراین اگر ما کاری انجام میدیم و یه دفعه انجام این کار ما رو شاد میکنه، در واقع شادی اون کار نیست یا در بیرون نیست، شادی معشوق عرفانی است یا اصل ماست که میریزه به اون کاری که انجام میدیم و ما حسش میکنیم، نه اینکه از بیرون میاد به درون ما. چون اگر شما فکر کنید از بیرون میاد به درون شما، این بسیار خطرناک، که در این صورت باید هی بگردید، هی کارهای مختلف رو امتحان میکنید و میگین که این کارها یا این چیزها به من شادی نمیده، غافل از اینکه شادی از اونها به شما نمیاد، از شما به بیرون میریزه، در حالی که به اصطلاح ذوق و آرزومندی در شما بیدار شده و بیدار هست و بیدار میمونه همیشه. پس بنابراین میگه تو بذارین شوق، بذارین شادی، بذارین آرامش، بذارین عشق، این نیکی از تو جریان پیدا کنه به جهان و به درخت خودت و نترس از خری که داره جاج میجوه، یعنی داره حرف میزنه. این خر کیه یا چیه؟ همین من ذهنی. اگر من ذهنی خودت یا منهای ذهنی دیگر هی جاج میجوند و حرف میزنن، تو به حرفهای بیهوده اونا گوش نده و حرفهای بیهوده خودت هم گوش نده. فقط همیشه سبز باش از آب شوق او. و تأکید میکنه بعدن که سرک بر آستان نه همچون مسمار، که گردون این چنین سر را نساید. مسمار یعنی میخ، میخ بزرگ. میگه تو سر کوچیک تو بذار در آستان معشوق، به در درگاه معشوق و بکوب مثل میخ در اونجا. یعنی چی؟ از این لحظه تکون نخور، چون هوشیاری و حضور در کجاست؟ در این لحظه. زندگی در کجاست؟ در این لحظه. و چجوری ما با خدا میتونیم پیوند بخوریم؟ در این لحظه. آستانه درگاهش کجاست؟ همین لحظه. یا میشه یا هیچ موقع نمیشه. و اگر تو سرتو مثل مسمار بکوبی به در این آستانه و مثل این گیاه از آب شوق و سبز باشی، در این صورت گردون، گذشت زمان و رویدادها، اتفاقات، وضعیتها و شرایط نمیتونه این سر رو بسایه، یعنی روی تو دیگه اثر نخواهد داشت. از بدین چند مطلب از مثنوی بخونیم، کمک میکنه به این کار. در جلسات گذشته یه قصه خوندیم که قصه عربی بود. عربی یعنی عرب چادرنشین، که به طور خلاصه به این ترتیب بود که شب که عرب چادرنشین میاد به اصطلاح به خونه یا چادرش، زنش شروع میکنه به غر زدن و اینا که هیچی نداریم و فقیریم و از این حرف ها، و بحث زیادی در میگیره بین شوهر و زن. خلاصه شوهر تهدید میکنه که اگر زیاد اذیت کنی میذارم میرم، و زن فکر میکنه که بهتره کوتاه بیاد، و بعد میگه به خاطر تو من دارم این کارا رو میکنم و از این حرفا. خلاصه به صلاح دید و مشورت تصمیم میگیرند یه هدیه ببرند به خلیفه در بغداد تا یه سری تحفه و هدایا از خلیفه بگیرن، بلکه وضعشون خوب بشه. و برای عرب چادرنشین هیچی بهتر از این آب باران نیست، بر اساس اون زندند. بنابراین یک کوزه از آب و باران که البته کثیف هم هست و آب حسابی نیست پر میکنند و توی چر میپیچند که خنک بمونه. و با زحمت زیاد عرب چادرنشین اینو میرسونه به بغداد پیش خلیفه، و خلیفه این کادر رو از عرب میپذیره و دستور میده کوزهش رو پر طلا بکنن، طلای ناب. و در ضمن دستور میده که از طریق دجله اینو به منزلش برسونند. وقتی عرب میاد بیرون و میبینه که رودخانه عظیم دجله از به اصطلاح جلوی قصر خلیفه میگذره، پیش خودش فکر میکنه که با این همه آب گوارا چجوری خلیفه کادوی اونو قبول کرده. و مولانا از این قصه نتایجی میگیره که یکیشو من دارم میکنم. میگه حاش الله این حکایت نیست، هین نقد حال ما و توست، این خوش ببین. میگه که پناه بر خدا، این چیزی که گفتم واقعا حکایت نیست، بلکه این داستان زندگی من و شماست. بنابراین خوب ببین، خوب گوش بده به این قصه. البته این قصه بسیار طولانی است. زان که صوفی با کر و با فر بود، هرچه آن مازی است لا یذکر بود. برای اینکه صوفی میگه همیشه با حشمت و جلاله. کر و فر به معنای شکوه و عظمت معمولا اطلاق میشه به بیان همین حضور زنده زندگی از ما. اون موقع است که ما فر داریم یا کر و فر داریم. و هر چیزی که میگه گذشته است، برای صوفی که در اینجا مثبت ذکر شده، یعنی صوفی رو به عنوان یه انسان به حضور رسیده میاره، لا یذکر بود یعنی قابل یادآوری نیست. پس برای صوفی و یا انسانی که به حضور رسیده، گذشته تمام شده، گذشته به یاد نمیاد، زندگیشو بر اساس گذشته نمینه. معنیش این نیست که از گذشته یاد نمیگیره و از یادگیری ها در جهان بیرون و ذهن استفاده نمی کنه، ولی هم هویت با گذشته نیست، منش رو یا وجودش رو بر اساس گذشته بنا نکرده و در گذشته به تله نیفتاده. هر لحظه به گذشته نمیره بعد به آینده پرتاب بشه. هر لحظه یادش نمیاد که واه این چه ظلمی به ما شد، چه بدی بود به ما شد، چه اشتباهی ما کردیم. احساس گناه نمیکنه، احساس تأسف نمیخوره، خشم نداره، چون خشم از گذشته میاد و در نتیجه زندگی رو به آینده نمیاندازه. پس بنابراین ترس نداره. ترس از این میاد که نکنه چیزی که دارم از دست بدم یا چیزی که انتظار دارم گیرم بیاد نیاد. بعد داره توضیح میده که هم عرب ما، هم سبو ما، هم ملک، جمله ما یو فکن هو من افک. یعنی میگه هم عرب ما هستیم، که عرب زن شوهر باشه، هم سبو ما هستیم، هم اون خلیفه ما هستیم، یعنی شخص من و شما. هر تک تک ما هم عرب هستیم که توش زن شوهر وجود داره، هم سبو هستیم. سبو همون کوزه آب و باران که کثیف هم هست، و هم ملک. و همه ما میگه مشمول این معنا هستیم که قسمت عربیش که میگه که به طور خلاصه ما حرف میزنیم و خودمون رو در حرفمون گم میکنیم، ما رفتار میکنیم خودمون رو در رفتارمون گم میکنیم. و داره میگه که این ملک هوشیاری حضوره و در ارتباط با همین معنا به نام آسمانه، که میگه در آسمان راه های زیادی وجود داره، ولی این راه ها یعنی در این هوشیاری حضور، آسمان رمز زندگی یا هوشیاری حضور، این راه ها و این امکانات، فضای زنده تمام امکانات، زهدان همه عالم، هرچی که وجود داره از اون زایده میشه، آسمان. و این آسمان با حرف زدن ما مفرغ میشه، با حرف زدن و یا فکر کردن و گم کردن خود در فکرمون از بین میره. حالا دوباره توضیح میده که از سطر 2903 دفتر اول شروع میشه این صحبت ما. میگه عقل را شودان و زن را حرص و طمع، این دو ظلمانی و منکر، عقل شمع. اون زن شوهر عرب بدوی رو به اصطلاح داره توضیح میده. میگه داریم سمبولیک صحبت میکنیم. میگه تو عقل رو شوهر بدون و اون زن رو، زن عربی رو، نفس. منظور من این بوده. بعد این دوتا یعنی هم عقل هم نفس، ظلمانی و منکر، ولی دوباره میگه عقل شمع. توجه میکنیم؟ عقل دوبار میاره. این عقل آخری با اون عقل اولی فرق داره. یه تمثیلی هفته گذشته صحبت کردیم در اینجا که تمثیلی است بسیار قوی و کمک میکنه ما حضور رو با ذهن تفاوتش رو بفهمیم. گفتیم برای کسی که روی زمین زندگی میکنه یا نزدیک زمین، صبح آفتاب طلوع میکنه، عصر غروب میکنه و این یه واقعیتیه. ولی برای کسی که بالای جو زمین زندگی میکنه، آفتاب همیشه میتابه. کسی که روی زمینه در توهم اینه که آفتاب طلوع میکنه و غروب میکنه، در حالی که اگر بالای جو زمین رو دیده بود که آفتاب همیشه میتابه، یه جور دیگه الان دیگه آگاهی داشت و اون دانایی این بود که آفتاب همیشه میتابه ولی به علت زندگی ما روی کره زمین به نظر ما میاد که آفتاب طلوع میکنه، بالا میاد و غروب میکنه. فکرم همونه. آفتاب معرفت، گنج حضور، هوشیاری این لحظه همیشه میتابه. فکر دویی داره. وقتی این آفتاب خودشو میخواد ارائه کنه به کسی که روی کره زمین زندگی میکنه، به صورت شب و روز در میاد، به صورت این در میاد که طلوع میکنه، غروب میکنه، یعنی محدودیت. پس هر محدودیتی شناخت حقیقت رو محدود میکنه. اگه کسی واقعا روی کره زمین زندگی بکنه و این علم و اینا رو ندونه، فکر میکنه خیلی خوب، یعنی از این بهتر نمیشه، آفتاب میاد بالا و غروب میکنه، در حالتی که ما میدونیم که آفتاب بالا سرمون همیشه میتابه. حالا پس ما میدونیم که این هوشیاری، حضور این لحظه که دانایی از اون میاد همیشه میتابه، ولی وقتی به فکر میفتیم ما، در این صورت عقل و نفس پیدا میکنیم. نفس میگه اون زنه، نه که توهین به زن بشه، داره تمثیله. عقلی که از فکر و ذهن به دست میاد، این مرده، این شوهره، داره محدودیت فکر رو نشون میده. بعد میگه اون یکی عقل که میتونیم بگیم خرد، هوشیاری هستی، هوشیاری زنده این لحظه، اون شمه. توجه میکنیم؟ میگه عقل را شودان و زن را حرص و طمع در اون داستان. پس معلوم میشه نه عقلش شوهر داره اون قصه به درد میخورد، نه عقل زن. برای اینکه زن که نفس بود، شوهر که با نفس مخالفت میکرد، چون حرفای حسابی میزد شوهر، ولی حرفاش ذهنی بود، حرفاش واقعا از چرا ذهنی بود. برای اینکه قصه که به اصطلاح توسعه پیدا میکنه میره جلو، معلوم میشه که شوهر میخواد این کوزه دانش خودش رو ببره بده، و اونجا هست که دجله رو میبینه که از جلوی خلیفه، قصر خلیفه رد میشه. تا اونجا از دجله خبر نداشت. ما هم تا زمانی که محبوس در ذهنمون هستیم، از روشنایی حضور در این لحظه که در اینجا عقل دوم مثل شمع به اصطلاح بیان شده، خبر نداریم. عقل را شودان و زن را حرص و طمع، این دو ظلمانی و منکر، عقل شمع، اون عقل درخشنده. بشنو اکنون اصل انکار از چه خواست، زان که کل را گونه گونه جزوه هاست. حالا داره میگه تو الان گوش بده که این انکار انسان از چی برمیخیزه. برای اینکه ما منکر هستیم. منکر هستیم یعنی چی؟ ما به زبان در واقع خدا را قبول داریم. ما در اصل اگه خدا را قبول داشتیم که زنده میشدیم به حضور. ما خدای ذهنی داریم. میگه تو میخوای بدونی که اصل این انکار از کجاست؟ اصل این انکار از اونجاست که زان که کل را گونه گونه جزوه هاست. این کل جزوه های گوناگون داره. بعد توضیح میده جزوه کل نی جزوه ها نسبت به کل، نی چه بوی گل که باشد جزوه گل. میگه من دارم میگم که اگر کل جزو داره، این جزویست که به اصطلاح خودمون من داره، برای خودش گونه هست، گونه گونه هست، از اون خاصیت هستیدار و خردورز زندگی دیگه استفاده نمی کنه. جزو کل نی جزوه ها نسبت به کل، نی چو بوی گل که باشد جزوه گل. برای اینکه میگه که گل و بوش اینا با هم دیگه همخوانی دارند. وقتی شما حضور دارید، انرژی زندگی است، انرژی خدایی است که از شما بیان میکنه، مال خود شما نیست، که شما دیگه گونه ندارید. درسته که جزوی دارید، ولی این جزو همخوانی داره با اصل. درسته که وجود دارید، ولی وجود تو محو، مثل بوی گل و گل. ولی یه جور میگه جزو داریم که این جزو الان وضعیت فعلی ما رو داره نشون میده. وضعیت فعلی ما، همون اولم در اون چیز عربی گفت که ما فکر میکنیم، حرف میزنیم، خودمون رو در حرفمون گم میکنیم. الان داره همون رو توضیح میده. میگه لطف سبزه جزو لطف گل بود، بانگ قمری جزو آن بلبل بود. سبزه لطیفه، گلم لطیفه. میگه این لطف سبزه از در واقع لطافت گل سرچشمه گرفته. به عبارت دیگه گل شامل جمیع لطایفه. لطایف گیاه بودنه. بنابراین هر گیاهه لطیفی لطافتشو میتونیم بگیم از جزو گله، ولی تغییر شکل داده، یه گونه دیگه شده. بانگ قمری، قمری هم بانگ میکنه. این میگه جزوی از باز هم آواز بلبله. برای اینکه آواز بلبل تمثیله، فرض میکنه آواز بلبل جمیع اصوات و الحان مرغانو داره. پس بنابراین قمری هم که بلبل نیست، وقتی تغییر شکل داده، برای خودش آواز میخونه قمری، اصلا از بلبل خبر نداره قمری، سبزه هم از گل خبر نداره. سبزه که لطافتش رو نشون میده که نمیگه که من واقعا آگاهانه جزء گل هستم. ما انسان ها هم مستقل از هستی، مستقل از حضور، برای خودمون من درست کردیم. این من هم بازم جزو اونه، جزو کله، ولی گونه دیگه ایست، گونه ایست که برای خودش مستقل شده. بعد پس وقتی ما فکر میکنیم یا عمل میکنیم، خودمونو در فکرمون و عملمون، خودمونو یعنی این هوشیاری حضور رو در عملمون یا فکرمون گم میکنیم، تبدیل به یه منی میشیم که گونه دیگه ایست و انکار از این سرچشمه میگیره. اگر ما من درست نمیکردیم بر اساس فکرمون، یعنی خودمونو گم نمیکردیم در فکرمون، در این صورت هوشیار میشدیم به حضور. هوشیاری هوشیار میشد به خودش، ولی یه دفعه همه رو گم میکنیم در فکرمون. بعد توصیه میکنه گرد و اشکالی به کلی و حرج، صبر کن از صبر و مفتاح الفرج. این رو خوندم قبلا ولی به سبب اهمیتش دوباره میخونم. احتمال کن احتمال زندیشه ها، فکر شیر و گور و دلها بیشه ها. بعد میگه تو اگر فکر میکنی پر از اشکالی و نمیتونی با ذهنت حل کنی این اشکالاتو و در تنگینای ذهنی قرار گرفتی و نمیفهمی و جریان چیه، صبر کن، که صبر کلید گشایش. بعد میگه پرهیز کن، احتمال کن احتمال زندیشه ها، فکر شیر و گور و دلها بیش ها. میگه فکر مثل شیر و گورخره. گورخر معانی شیر فکره. پس خود فکر شبیه ترکیب شیر و گورخره. یعنی هر لحظه شیر فکر گورخر معانی رو میخوره. چرا؟ ما خودمون رو گم میکنیم در فکرمون. چی رو گم میکنیم؟ همون هوشیاری که باید از طریق ما از خودش آگاه بشه، اون گم میشه در فکرها و فکر مثل شیر گورخر معنی ما رو، زندگی ما رو میخوره. و در میگه در دلها همیشه فکر وجود داره. چرا؟ ما فکر به اصطلاح دل داریم یا دل فکری داریم. احتماها بر دواها سرور است، زانج خاریدن فزونه گر است. میگه تو اینو بدون، پرهیز کردن از فکر سرور بر دوای ذهنی. تو دنبال دوای ذهنی نگرد برای زندگیت. پرهیز کن از فکر کردن، نه از اون نوع فکر کردن که فکر کنی خودتو توش گم کنی. از اون نوع پرهیز کن. چرا؟ برای اینکه اگر کچل سرشو بخارونه بدتر میشه، زانج خاریدن فزونی گر است. اگه بخارونه بدتر میشه. احتمال اصل دوا آمد یقین، احتمال کن قوت جان را ببین. میگه به طور یقین احتمال اصل دواست. احتمال یعنی شما از فکر کردن هویت دار پرهیز میکنی و دواتون از اینجا برمیخیزه. اگر از فکر پرهیز کنی، هوشیاری حضور در شما زنده میشه و اصل دواستون. تو احتمال کن، پرهیز کن و قوت جان تو ببین. زنده شدن و شدت زندگی و شادی آن رو در تمام وجودت حس کن. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و اتاق فرمان، با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.